ساعت 20 به وقت تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. درود شنوندگان گرامی، این مجله ساعت 20 رادیو فرداست که در شامگاه چهارشنبه 15 آذر 1402 خورشیدی تقدیم شما میکنیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی. پیش از اعلام گزارش ها با همکارم رویا ملکی همراه میشیم با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان. رویا،
رضا، درود بر تو و درود بر همراهان و شنوندگان رادیو فردا. روز چهارشنبه پس از بمباران‌های نیروی هوایی اسرائیل در شرق و غرب خان یونس برای هموار شدن راه ورودی زمینی و کاستن از مخاطرات احتمالی هزاران نظامی اسرائیلی در این دومین شهر بزرگ غزه مستقر شدند. در روزهای اخیر ارتش اسرائیل عملیات نظامی خود را در چند بخش از نوار غزه به ویژه در بخش جنوبی خان یونس متمرکز کرده است. در همین حال ارتش اسرائیل عکسی از نشست 11 تن از سران گروه افراطی حماس منتشر کرده که از این میان 5 تن به گفته ارتش اسرائیل در دو ماهی که از جنگ در غزه می‌گذرد کشته شدند. از دیگر سو رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هم چهارشنبه 15 آذر ماه به اسرائیل هشدار داد که اگر بخواهد سران حماس را در خاک ترکیه هدف سوء قصد قرار دهد، بهای سنگینی خواهد پرداخت. شماری از رهبران سیاسی حماس ساکن ترکیه هستند و برخی نیز دائما بین ترکیه با قطر و لبنان تردد می‌کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه چهارشنبه 15 آذر ماه در آغاز سفر یک روزه به خاورمیانه در گفتگو با محمد بن زاید آل نهیان درباره وضعیت منطقه جنگ در غزه و همچنین اوکراین گفتگو کرد. ولادیمیر پوتین در این دیدار گفت که روابط دو جانبه روسیه و امارات به سطح بالای بی سابقه ای رسیده است. پوتین پس از گفتگو در ابوظبی راهی ریاض شد و قرار است با محمد بن سلمان ولیعهد و رئیس شورای وزیران عربستان سعودی دیدار کند. کرملین اعلام کرده که روابط دو جانبه محور اصلی گفتگوهای رئیس جمهوری روسیه با سران کشورهای خاورمیانه است، اما درباره جنگ در اوکراین و جنگ اسرائیل در غزه هم گفتگو خواهد شد. آقای پوتین پنجشنبه نیز در مسکو پذیرای همتای ایرانی خود ابراهیم رئیسی خواهد بود. امیر حسین مقصودلو مشهور به امیر تتلو خواننده ایرانی چهارشنبه 15 آذر ماه در مرز بازرگان از سوی پلیس تهران از سوی پلیس ترکیه به مسئولان جمهوری اسلامی تحویل داده شد. امیر تتلو وقتی نتوانست برگ خروج از کنسولگری ایران در استانبول بگیرد و با گذرنامه بی اعتبار هم نتوانست از فرودگاه به مقصد ایران پرواز کند، روز 11 آذر ماه در استانبول بازداشت شد. خبرگزاری کار ایران ایلنا پیشتر خبر داده بود که پلیس ترکیه او را به دلیل شکایت کنسولگری ایران در استانبول بازداشت کرده است. امیر تتلو از جمله خوانندگان پرحاشیه ایرانی است که علاوه بر محتوای جنجالی در ترانه‌هایش، پست‌ها و ویدیوهای جنجال برانگیزی نیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده است. اتهام‌های اخلاقی و برخی رفتارهای امیر تتلو در مدت حضورش در ترکیه تا حدی پیش رفت که او در شبکه‌های اجتماعی هم اجازه اداره رسمی حساب کاربری خود را نداشت. خانواده آرمیتا گراوند عصر چهارشنبه 15 آذر ماه مراسم 40 این نوجوان را در بهشت صحرای تهران با حضور در آرامگاهش برگزار کردند. پیشتر آوا گراوند خواهر آرمیتا در حساب اینستاگرامش نوشته بود: یک روز که آرمیتا با موهای باز و قشنگش بیرون رفت، پدرم از او خواست رعایت کند چون نگران بود. خانم گراوند نوشته که خواهرش در پاسخ به پدر گفته بود: روزی به موهای من افتخار می‌کنید. آرمیتا گراوند دانش آموز نوجوان اهل کرمانشاه و ساکن تهران پس از آنکه 9 مهر ماه 1402 بدون حجاب اجباری وارد مترو تهران شد، بیهوش شد و پس از گذشت حدود یک ماه که در کما بود جان باخت. در یک سال گذشته بسیاری از زنان و دختران در ایران در اعتراض به حجاب اجباری با پوشش اختیاری در اماکن عمومی ظاهر شدند. و چند خبر کوتاه. سپاه پاسداران میگوید دو کشتی را به اتهام قاچاق سوخت توقیف کرده است. ایران بیانیه شورای همکاری خلیج فارس درباره میدان گازی آرش را رد کرد و یک کپسول زیستی ایران با موشک سلمان به فضا پرتاب شد.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم رویا ملکی شنیدیم. نگاهی کنیم به فهرست مجله ساعت 20. همزمان با محاصره منطقه خان یونس در باریکه غزه، نبردها در این منطقه میان حماس و اسرائیل ادامه دارد. ترکیه امیر حسین مقصودلو مقلب امیر تتلو را به ایران تحویل داد. و نگاهی خواهیم داشت به ساختار فساد در جمهوری اسلامی. یک مقام قرارگاه گشت ارشاد مدیران میگوید که فساد در دستگاه‌های اداری کشور ریشه دوانده. بیشتر از اینها در مجله ساعت 20 از رادیو فردا. اما روز چهارشنبه پس از بمباران‌های نیروی هوایی اسرائیل در شرق و غرب منطقه خان یونس در باریکه غزه، برای هموار شدن ورود نیروهای زمینی اسرائیل و کاستن از مخاطرات احتمالی هزاران نظامی اسرائیلی در این دومین منطقه بزرگ در غزه مستقر شدند. در روزهای اخیر ارتش اسرائیل عملیات نظامی خود را در چند بخش از جمله در نوار غزه، به ویژه در بخش جنوبی خان یونس متمرکز کرده است. در همین زمینه آخرین تحولات رو از ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بشنویم.
در درگیری‌های شب گذشته شهر خان یونس، دومین شهر بزرگ نوار غزه، به محاصره نظامیان اسرائیلی درآمد. یک روز پیش از آن اسرائیل از محاصره اردوگاه پناهندگان جبالیا در شمال نوار غزه خبر داده بود. اسرائیل گروه‌های مسلح فلسطینی به ویژه گروه افراطی حماس را به استفاده از مراکز غیر نظامی از جمله مدارس، بیمارستان‌ها و اردوگاه‌ها به عنوان پایگاهی برای مخفی شدن نیروهایشان و برنامه‌ریزی و اجرای عملیات متهم می‌کند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، درباره عملیات اخیر ارتش اسرائیل گفت:
جنگجویان ما عملیات نظامی خودشون علیه حماس رو در همه مناطق نوار غزه از جمله در جنوب اون گسترش میدن. شب گذشته با نیروی بزرگی دست به عملیات زدیم. زمین در خان یونس لرزید، زمین در جبالیا هم لرزید و این دو منطقه رو محاصره کردیم. هیچ جایی دور از دسترس ما نیست. مرکز فرماندهی امنیتی حماس رو تصرف کردیم. سربازهای ما با شجاعت با آدمکش‌ها می‌جنگند. در فاصله نزدیکشون دست به عملیات میزنن و تروریست ها رو از میان بر میدارن. ما دست بالا رو در نبرد داریم.
شصت و یک روز از آغاز حملات اسرائیل به نوار غزه با هدف اعلام شده از میان برداشتن گروه حماس میگذرد. بنابر اعلام وزارت بهداشت فلسطینی، در این 61 روز تاکنون بیش از 16,000 نفر در نوار غزه کشته شده اند که اکثرشان غیر نظامی هستند. حملات و عملیاتی در انتقام از حمله غافلگیر کننده روز 15 مهر گروه افراطی حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی، گروهی که در فهرست توریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. در آن حمله بیش از 1200 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته شدند و حدود 250 نفر به گروگان گرفته شدند. با میانجیگری مصر و قطر و هماهنگی آمریکا، روز 3 آذر وقفه‌ای در جنگ برقرار شد که حدود 8 روز دوام آورد. در روزهای وقفه 108 گروگان اسرائیلی و خارجی رو بوده شده توسط حماس در مقابل آزادی بیش از 200 زن و کودک فلسطینی از زندانهای اسرائیل آزاد شدند. اکنون اسامه همدان، نماینده حماس در لبنان، میگوید اگر جنگ متوقف نشود گروگان دیگری آزاد نخواهد شد. در مقابل هرسی هالووی، فرمانده ارتش اسرائیل، تأکید میکند که وقفه ها مانع از اثرگیری عملیات نظامی اسرائیل در غزه نخواهد بود.
آنهایی که گمان می‌کردند ارتش اسرائیل پس از وقفه نمی‌داند جنگ را چگونه از سر گیرد، در اشتباه بودند. حماس هم این را احساس می‌کند. طی روزهای گذشته شماری از فعالان حماس از جمله تعدادی از فرماندهان بلندپایه‌اش کشته شدند.
جنگ وضعیت انسانی در نوار غزه را وخیم کرده است. استیون دوگاریک، سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد، اعلام کرد که طی روزهای گذشته روزانه 100 کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه وارد نوار غزه شد. 100 trucks carrying humanitarian supplies and about 69,000 liters of fuel. کمک‌های کمیران از پولیاریک، رئیس سازمان جهانی صلیب سرخ، آن را برای پایان رنج‌های غیر نظامیان ناکافی می‌داند.
ما با شرایطی روبرو هستیم که راه حل اون ارسال شمار بیشتر کامیون‌های حامل کمک نیست. غیر نظامیان در غزه نیاز به حمایت دارند. زنان، کودکان و بزرگسالانی که امروز دیدم جایی برای پناه گرفتن ندارند.
این در حالی است که مقام‌های اسرائیلی با هر راه حلی جز ادامه عملیات نظامی مخالفند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل:
و انا רוצה לומר מילה נוספת על היום שאחרי חמאס.
می‌خواهیم درباره روز پس از حماس سخن بگیم. غزه باید خلع سلاح بشه. تنها یک نیروست که میتونه غزه رو خلع سلاح کنه و اون ارتش دفاعی اسرائیله. هیچ نیروی بین المللی نمیتونه این مسئولیت رو بر عهده بگیره. عملکرد نیروهای بین المللی رو در مناطق دیگر دیدیم. من حاضر نیستم چشمم رو ببندم و راه حل دیگری رو بپذیرم.
انی لو موخان لاصوم ات عینین و لکبل شوم از درخیم.
شرایط وخیم که هشدار گسترش جنگ و بحران را در منطقه به صدا درآورده است.
و اما در ایران رئیس نهادی به عنوان قرارگاه گشت ارشاد مدیران در ریاست جمهوری این کشور روز چهارشنبه اذعان کرد که فساد در دستگاه‌های اداری ایران ریشه دوانده و این موضوع دیگر قابل کتمان نیست. اما چرا دست کم در سه دهه گذشته چرخه رخداد فساد در نظام سیاسی اقتصادی ایران از حرکت باز نایستاده؟ این پرسشی است که با مجتبی نجفی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس در میان گذاشتم.
قبلا مباحثی تحت عنوان فساد سیستماتیک مطرح شده بود که از طرف مقامات جمهوری اسلامی، الان چه رهبر جمهوری اسلامی چه رئیس قوه قضاییه وقت آقای لاریجانی، اینها رد شدن این مباحث و اینا معتقد بودن که فسادها موردی هست. اما من معتقدم اصلا مبحث الان از فساد سیستماتیک فراتر رفته و ما با یه اقتصاد غارتی مواجه هستیم. اقتصاد غارتی هم نتیجه تداوم فساد سیستماتیک، به عبارتی وقتی فساد سیستماتیک عمیق میشه و راه حلی برای کاهشش انجام نمیشه، ما به یه نوع اقتصاد غارتی میرسیم که اون نهاد دولت مدرن رو کلن از اعتبار میندازه، به معنای اینکه عرصه ساختار قدرت مهیای رقابت بین گروه‌های مافیایی میشه. من گمانم اینه که ما در حال حاضر حتی یک مرحله از فساد سیستماتیک هم فراتر رفتیم. حکومت هم پذیرفته این رو، راه حلی که نداره اصلا براش و اصلا زینف هم هست و از یه منظر خب جامعه مدنی هم سرکوب کرده و عملا با افکار عمومی هم قطع ارتباطه، یعنی با افکار عمومی به عنوان یک کل منسجم و یک پارچه.
آقای نجفی، پیرو پاسخ شما همین امروز چهارشنبه یک مقام جمهوری اسلامی با عنوان رئیس گشت ارشاد مدیران، او هم میگه که فساد در دستگاه‌های اداری کشور ریشه دوونده. اگر بخوایم حالا خیلی خوشبینانه هم نگاه کنیم، این افرادی که میرن در پست مدیریتی قرار میگیرن شاید در همون ابتدا به فکر فساد نیستن. چه اتفاقی میفته که برخی از اونها بعداً به سمت فساد گرایده میشن؟
به اعتقاد من بحث اصلی فساد، فساد سیاسیه. یعنی شما موقعی که حداقل من در کانتکست ایران دارم حرف میزنم، تجمیع قدرت، حکومت‌های مطلقه مولد فساد هستن. حالا اینکه ابزار و گستره این فساد چقدر باشه بستگی به شرایط داره. در حال حاضر فساد صرفا مسئله اقتصادی نیست، بحث اصلی فساد سیاسی است که تجمیع قدرت صورت گرفته و جامعه مدنی، نهادهای نظارتی و اون چشم ناظر جامعه رو بر عملکرد حکومت کور کرده، به معنی یعنی اجازه نمیده در این مورد تحقیقات صورت بگیره و اجازه نمیده فساد به عنوان یک مسئله عمومی پردازش بشه و برایش راه حل تدوین بشه. از این منظر هر کس هم در ساختار ورود پیدا میکنه خود به خود آلوده این فضا میشود، چون که تا مسئله سیاسی حل نشود مسئله فساد هم حل نخواهد شد.
آقای نجفی، به نظر میرسه که برای مخاطب ایرانی دیگه اعلام چنین ارقامی و اعمالی به نوعی عادت شده و اون مطالبه‌ای که به اصطلاح شهروندان یک جامعه دموکراتیک از حاکمیتشون دارن در جامعه ایران دیده نمیشه. با توجه به این ساختار سیاسی حاکم بر ایران، آیا اصلا از دست جامعه مدنی و شهروندی ایران کاری برمیاد که بخواد در خصوص چنین پرونده‌های سنگین فساد مالی مطالبه گری کنه؟
ببینید، من خیلی نمیتونم اینجا شهروندان رو مقصر بدونم، به معنی اینکه موقعی که شما مسئله پردازش میشه باید نهاد دولت وارد بشه و به دنبال راه حل برای حل مسئله بشه. ما اصلا در ایران چنین مکانیزمی نداریم. این خودش به روندی منجر میشه که به پیش پا افتادن مسئله فساد من اسمش رو میگذارم، به معنی اینکه عددهایی که قبلا تابو بودن دیگه این عددها عادی میشن و از این منظر ما اون شاهد کاهش حساسیت هستیم. یه نکته هم باید اضافه بکنم، موقعی که شهروندان کلیت سیستم رو در نظر میگیرن که این مولد فساده، نسبت به پرونده های موردی حساسیت کمتری براش ایجاد میشه. من احساس میکنم در حال حاضر بخش معترض شهروندان ایرانی و جامعه اعتراضی معتقد است اصلا کلیت این سیستم مشکل داره و فساد مولود این سیستم است. موقعی که ایده بیاد یک مقداری اون بحث مطالبه گری مورد به مورد کاهش پیدا پیدا میکنه وزنش. از یه طرف من فراتر از این شهروندان، خود الان جریان اپوزیسیون هم خیلی توانایی ندارن که این پرونده ها رو به عنوان محرک اصلی اعتراض روشون کار بکنن و پردازش بکنن، به خاطر که مسائلشون یک سری مسائل دیگر هستش و مسائل اصلی رها شده. از این منظر من نمیتونم نقش شهروندان رو خیلی بزرگ بکنم که تقصیر شهروندان هستش. اعتراض های صورت گرفته قبلا، حساسیت های صورت بگیره، ولی برای اینکه یک مسئله عمومی بخواد حل بشه نیازمند یک مکانیزم های دیگه هستش، از جمله نهاد دولت مدر، از جمله که این مسئله رو گروه های سیاسی بتوانند به عنوان یک جنبش اجتماعی پیش ببرند. من اینجا یک حلقه های مفقوده میبینم که از دست شهروندان خارج است.
مشتبه نجفی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود. اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در سفری بی سابقه به امارات متحده عربی و عربستان سعودی سفر می کند. او پس از این دیدارها در مسکو با رئیس جمهوری اسلامی هم ملاقات خواهد کرد. این سفرها در حالی صورت گرفته که آقای پوتین با حکم بازداشت دیوان بین المللی کیفری روبروست. در همین زمینه محمد زهرامی از رادیو فردا با احمد بخشیته استاد علوم سیاسی در دانشگاه ملی اوراسیای مسکو گفتگو کرده.
شاید یکی از پاسخها رو میتونیم در همون چیدمان هیئت همراه آقای پوتین توجه داشته باشیم. یعنی اگر آقای لاوروف رو یا معاون اول نخست وزیر روسیه رو فاکتور بگیریم که در این سفر همراه آقای پوتین هستن، ما شخصی رو میبینیم مثل آقای الکساندر نواک که خب کلیدی ترین چهره در حوزه انرژی توی روسیه هستش، یا رئیس بانک مرکزی روسیه، یا رئیس سازمان فضایی روسیه، رئیس روس اتم، رئیس صندوق سرمایه گذاری های روسیه. پس خب مشخصه ما داریم درباره یک گسترش روابط اقتصادی صحبت میکنیم که وقتی که آقای پوتین با موقع آقای بنزاید آل نهیان داشتش صحبت میکرد، اولش هم تاکید کردش که الان امارات کلیدی ترین شریک ما در خاورمیانه هستش و خب همونطوری که انتظار هم میره، دیروز هم آقای پسکوف سخنگوی کرملین هم به اون اشاره کرد، خب ظاهرا روی سه موضوع جدی توی این دیدار قرار صحبت بشه. یکیش بحث همون روابط دو جانبه است که خب حوزه اقتصادیش خیلی پررنگه، بحث اوپک پلاسش که خب پوشیده نیست،
که روسیه هم به دنبال اینه که قیمت‌ها به یک ثباتی برسه دیگه در این داستان.
بله بله، این ببینید به هر حال همکاری‌های جدی که خود آقای پوتین با آقای بن سلمان هم دنبال می‌کنه، یا همکاری‌های فضایی. و توجه داشته باشیم توی شرایطی که خب به هر حال غرب خیلی جدی بحث بازداشت آقای پوتین رو هم مطرح کرده، حتی توی نشست‌های روسیه هم خب خیلی از سران کشورهای دیگه نمیان، اما خب ما دیدیم که آقای بنزاید توی همون مجمع اقتصادی سن پترزبورگ خب اومد حضور پیدا کردش.
آقای بخشی فکر میکنید این به دلیل این نیست که الان با توجه به بحرانی که ما شاهد هستیم بین اسرائیل و فلسطینی‌ها، این موجب شده که یک فرصتی رو به آقای پوتین بده و به روسیه که بخواد به نوعی نقشی رو ایفا کنه در این شرایط؟
ببین بلومبرگ یک یادداشتی رو منتشر کرد مبنی بر این که این خب سفر آقای پوتین به این دو کشور کلیدی خلیج فارس نشونه شکست تلاش‌های آمریکا برای منزوی کردن روسیه، حالا اینطور معنا کردش. اما واقعیت اینه که بیشتر از این که ما بخوایم تلاش روسیه رو نگاه بکنیم، من فکر می‌کنم باید به هوش و ذکاوت دو کشور امارات و عربستان توجه داشته باشیم. یعنی دو کشوری که خیلی خوب از رقابت بین روسیه، آمریکا و چین دارن بهره میبرن و هر کدوم از اینها رو دارن بیشترین منافع رو دنبال میکنن. به هر حال درسته که امروز ما صحبت میکنیم از همکاری های جدی که بین امارات و عربستان تو حوزه اقتصادی و انرژی با روسیه هست، اما فراموش نکنیم همین دو کشور در حوزه نظامی و امنیتی شرکای خیلی جدی در واقع ایالات متحده هستن. میدونید در واقع این که اونها تونستن یک موازنه مثبتی رو برقرار بکنه، هم این هم خودش یک ابتکار عمل جدی هستش. طبیعتاً روسیه هم داره از این فضا بهره برداری میکنه و این سومین دیداریه که آقای پوتین میره به عربستان و قبلیش سال 2019 بود که انجام شدهش و این نشون میده که خب حالا روابط اینها داره جدی‌تر هم میشه و خب خب البته که روسیه داره تلاش میکنه بتونه یک موازنه تهدید جدیدی رو حداقل به نفع خودش توی منطقه ایجاد بکنه. دقیقاً الان بحث اسرائیل که هستش و بحث تنش‌هایی که خب بین ایران و اسرائیل وجود داره و
اتفاقا به نکته جالبی اشاره کردن، چون ایران فقط مسئله‌اش بله فقط مسئله‌اش تنش‌هاش با غرب نیست، بلکه ایران مسئله‌اش الان در خب رد پاش در اوکراین و اتهاماتی که متوجه ایران هست در خصوص در اختیار روسیه قرار دادن هواپیماهای بدون سرنشین برای حمله به اوکراین هم مسئله‌ای که روی میز هست و در موردش صحبت میشه. از دیگر سو ما شاهد این هستیم که بلافاصله که آقای پوتین برگرده با ابراهیم رئیسی دیدار خواهد داشت. این دیدار اصلا در این شرایط چه معنی رو میده؟ اگر خیلی
کوتاه یک چیزی رو فراموش نکنیم، آقای پوتین تا حالا هیچ وقت برای یک دیدار دو جانبه با مقامات جمهوری اسلامی تا حالا به تهران نیومده، سفر نکرده، اما این دومین باری هستش که برای دیدار دو جانبه داره میره به امارات و میره به عربستان. فراموش نکنیم که اتفاقا ریاض برخلاف جمهوری اسلامی او فقط موضع بی‌طرفی رو اتخاذ کرده توی بحث بحران اوکراین، در حالی که جمهوری اسلامی خیلی جدی استاده در کنار روسیه. اما یه سوال وجود داره، چرا خب آقای پوتین همونطوری که رفتش به ریاض و به ابوظبی، خب چرا او سفر نمی‌کنه به تهران و بعد از این جلسه؟
البته قبلا سفری داشت که دیدار هم داشت با آیت الله خامنه‌ای.
آقای پوتین هیچ وقت سفر دو جانبه نرفته، همیشه در دیدارهای سه جانبه بوده.
حالا اگر خیلی کوتاه یه جنبندی بکنید، چون
روسیه داره تلاش میکنه که بتونه یک موازنه قدرتی رو با محوریت خودش در منطقه خاورمیانه ایجاد بکنه و خب طبیعتا پیام این که امروز در دو کشور عربی عربستان و امارات هست و فردا آقای رئیسی میاد، مشخصا این هستش که میخواد از استکاکهایی که نیابتی های جمهوری اسلامی در منطقه دارن و میتونه نگرانی های ریاض و ابوظبی رو هم ایجاد بکنه، خب بتونه اون رو برطرف بکنه. و در این حال اما خود این نوع سفر و بازگشت آقای رئیسی به مسکو نشون میده که هر کدوم از این بازیگران در چه موقعیتی در دکترین سیاست خارجی روسیه قرار دارن.
احمد بخشیته استاد علوم سیاسی در مسکو بود. اما امیر تتلو با اخراج از خاک ترکیه به نیروهای ایرانی تحویل داده شده و در بعد به ورود به ایران بازداشت شده است. آقای تتلو پس از جلوگیری از پروازش در اعتراض به کنسولگری ایران در استانبول رفته و با ماموران کنسولگری درگیر شده بود که این موضوع هم منجر به بازداشت و انتقالش به اردوگاه پناهندگان شده بود. در همین زمینه با موسی برزین وکیل دادگستری در ترکیه گفتگو کردیم که چرا روند طی شده برای این خواننده در اخراج از ترکیه به سرعت سپری شده است.
ببینید، اولا اینکه در مورد آقای مقصودلو و پروندهش و اینکه چرا حالا یا دفورت شده یا برگشته، واقعا اطلاعات دقیق وجود نداره و با توجه حالا به شخصیت ایشون هم به نظر نمیرسه که اطلاعاتی هم که منتشر میشه خیلی خیلی بشه بهش اعتماد کرد. ولی روند اینطوری، اگر یک خارجی در ترکیه بازداشت بشه، حالا به هر دلیلی، به دلیل ارتکاب جرم و غیره، اولین اقدامی که انجام میدن معمولاً اینه که یک برگه ترک خاک بهش میدن که میگم طی 15 روز باید از ترکیه خارج بشی و حالا میتونه به هر کشوری که امکان داره بره و این قابل اعتراضه. وقتی که شخص به این اعتراض میکنه، به این برگه ترک خاک، موضوع به دادگاه اداری استاد میشه و اونجا هم یه 7-8 ماهی طول میکشه و در این 7-8 ماه هم امکان اینکه دپورت کنن قانونا وجود نداره و این کار هم نمی کنن. اما معمولا وقتی که بحث دپورت یا حالا ترک خاک پیش میاد، به خود شخص بازداشتی اعلام میکنن که اگر خودتون، معمولا وقتی که شخص رو دستگیر کردن به خودش اعلام میکنن که ما هستی، میتونیم در سریع ترین وقت ممکن شما رو به یک کشوری که حالا یا کشور خودتون یا کشور دیگه که ویزا دارید بفرستید. به احتمال زیاد آقای مقصودلو خودش قبول کرده که به میل خودش به ایران بازگرده و به همین دلیل هم ما با این سرعت که برای استرداد حالا برای بازگرداندن ایشون بوده مواجه هستیم. به عبارتی تحلیل من این است که به دلیل حالا پرونده های مختلفی که بوده، شکایت هایی که علیهش بوده، این شخص بازداشت شده، اما به میل خودش و به رضایت خودش
فکر نمی‌کنید آقای برزین که احتمال این هم هست که خود ترکیه هم به نوعی نمی‌خواسته درگیر پرونده امیر تتلو بشه و ترجیح می‌داده که او به هر حال به ایران برگرده و اگر قراره که روند قضایی طی بشه در اونجا طی بشه؟
ببینید در هر حال کشور ترکیه سیاست‌هایی که جدیداً عقد کرده نشون میده که زیاد نمی‌خواد پذیرای حالا افرادی باشه که ممکنه مشکل ساز بشن. این یک مسئله دیگه است. اما پروسه قانونی اینه که اگر شخص خودش به میل خودش باز نگرده این ممکنه تا یک سال هم طول بکشه. یعنی اگر هم دولت ترکیه مایل به بازگرداندن ایشون بوده، اما اگر آقای مقصودلو نمیخواد که برگرده خودش، مطمئن باشید که به این سرعت این برگشتن اتفاق نمی افتاد. بنابراین به نظر من اینجا مسئله بیشتر از این که مسئله دپورت مطرح باشه، مسئله بازگشت ایشون با رضایت خودش بوده.
موسی برزین وکیل دادگستری در ترکیه بود. اما همجوشی یا گداخت هسته‌ای از جمله انرژی‌های نوپایی است که دانشمندان امیدوارند با توسعه آن بتوانند یک انرژی پاک تولید کنند که برخلاف انرژی هسته‌ای ضایعات رادیواکتیو به شدت آلاینده نداشته باشه. جان کری نماینده ویژه آمریکا در امور اقلیمی از ایالات متحده در نشست کوپ 28 در دبی ایده سرمایه‌گذاری و پیگیری طرح‌های مربوط به این نوع از انرژی ها را ارائه داده. در همین زمینه بیشتر بشنویم از سعید جعفری.
در ادامه نشست تغییرات اقلیمی کوپ 28 در دبی، جان کری فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور آب و هوایی میگوید تحقیقات در خصوص تولید سوخت‌های جایگزین میتواند باعث تحول در عرصه مبارزه با تغییرات اقلیمی شود. آقای کری که در یکی از پنل‌های اجلاس کوپ 28 نظرات را مطرح می‌کرد همچنین گفت
در همجوشی پتانسیلی برای متحول کردن جهان ما وجود دارد. ما در چند روز گذشته در اینجا بحث‌هایی در این خصوص داشتیم و نیاز به سوخت‌های جایگزین مانند همجوشی کاملاً آشکار است، چرا که علم به وضوح و بدون هیچ پرسشی به ما می‌گوید علت بحران کنونی روشی است که سوخت‌های فسیلی را می‌سوزانیم.
کری از راه اندازی این طرح با همکاری 35 کشور جهان برای تولید انرژی که کمترین میزان آلایندگی را دارد و میتوان از آن انرژی پاک تولید کرد سخن گفت. بر اساس اعلام وزیر خارجه پیشین ایالات متحده، در این طرح که شامل 35 کشور خواهد بود بر فرایند تحقیق و توسعه، مسائل زنجیره تأمین، مقررات و ایمنی تمرکز خواهد شد. این فناوری نوپا می تواند وضعیت مهمی نسبت به نیروگاه‌های شکافت هسته‌ای امروزی با تولید مقادیر عظیمی از انرژی نامحدود داشته باشد بدون اینکه زباله‌های رادیواکتیو تولید کند. برخلاف نیروگاه‌های اتمی رایج که تولید انرژی در آنها بر اساس شکافت هسته‌ای است و ضایعات رادیواکتیو به شدت آلاینده تولید می‌کند، اساس تولید انرژی در این روش بر همجوشی یا گداخت هسته‌ای استوار است. دانشمندان فرایند استحصال انرژی پایدار به این شیوه را مشابه فرایند تابش نور در خورشید و دیگر ستارگان ارزیابی کردند که طی آن این ستارگان توانستند میلیون‌ها سال بدرخشند. با این حال موانع بزرگی برای تولید برق تجاری از طریق فیوژن یا همجوشی هسته‌ای وجود دارد. دانشمندان تا کنون تنها به موارد پراکنده‌ای دست یافته‌اند که در آن آزمایشات همجوشی انرژی بیشتری از موارد آزمایشگاهی به دست آورده. ضمن اینکه موانع نظارتی، ساخت و ساز و مکانیابی در ایجاد ناوگان جدید نیروگاه‌ها برای جایگزینی بخش‌هایی از سیستم‌های انرژی موجود از جمله دیگر مشکلات بر سر راه این انرژی نوپا به شمار می‌رود. پیشتر و در 8 نوامبر بریتانیا و ایالات متحده یک قرارداد همکاری در زمینه همجوشی هسته‌ای امضا کرده بودند. این در حالی است که کشورهای دیگری چون استرالیا، چین، آلمان و ژاپن هم به دنبال این فناوری هستند. اظهارات آقای کری در نشست کوپ 28 در حالی مطرح می شود که در روزهای گذشته موضوع کنار گذاشتن تدریجی سوخت‌های فسیلی به محور مناقشه برانگیز در مذاکرات در امارات تبدیل شده است. کشور میزبان این نشست که خود یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت در جهان و در عین حال یکی از بزرگترین آلاینده های دنیا نیز به شمار می رود.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
20:29 است. به پایان مجله ساعت 20 رادیو فردا رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا استفاده کنید. تلگرام، اینستاگرام، گزارش‌های تحلیلی بیشتر در اونجا هستن و میتونید دنبال کنید. تا حدود 30 دقیقه دیگر هم با یک بخش خبری تازه با شما خواهیم بود.